بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز، سروران گرامی، از اینکه بیننده ماه برنامه ماه خدا شدید در این ایام بسیار زیبا و دوست داشتنی ماه مبارک رمضان و در شب وفات بانوی گرانقدر اسلام، همسر گرامی آقا جانمون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مادر عزیز و گرامی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، خانم جانمون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، برنامه خودتون رو انتخاب کردید. بسیار متشکر و سپاسگزارم. عرض تسلیت دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز. تا لحظاتی رو خدمت شما خواهیم بود با حضور استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین، کارشناس محترم برنامه ما جناب آقای رضایی قمی. اجازه بفرمایید باشون سلام علیکی داشته باشیم و از اینکه محبت فرمودن دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر کنیم و بپردازیم به موضوع برنامه امروز. استاد عزیز، من سلام کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و عرض تسلیت دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما دوست بزرگوار و همچنین تمام بینندگان عزیز. عرض تسلیت دارم محضر حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا و همچنین همه شیعیان و مؤمنین و مؤمنات. وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که حقیقتا وفات مادر ماست، ام المؤمنین، فلذا همه ما در واقع عزادار این اتفاق ناگوار هستیم. خدا انشاءالله همه ما رو زائر قبر مطهر حضرتش در مکه قرار دهد و همچنین همه ما رو مشمول شفاعت این بانوی بزرگوار انشاءالله قرار دهد و انشاءالله ما رو در این مسیری که اونها چراغانی کردن، اونها برامون باز کردن، انشاءالله موفق و منصور بدارن.
خیلی خوش اومدید استاد.
سلامت باشید.
امشب شب وفات حضرت خدیجه کبراست و خیلی دوست داریم لحظاتی رو خدمت شما هستیم، خدمت استاد گرانقدر، در مورد این بانوی بزرگ صحبت بشه. استاد عزیز، از اینکه خیلی کم گفته میشه از این بانو که ما جوری وقتی نگاه میندازیم میبینیم که مدیون، یعنی دین اسلام در واقع و تبلیغ دین اسلام به نوعی مدیون این بانوی بزرگوار هستش. استاد از این بانو بفرمایید، از فضایل این بانو بفرمایید.
بله، هم کم گفته شده، هم کم شنیده شده به طب، هم کم نوشته شده، هم بد نوشته شده.
بد نوشته شده،
یعنی واقعا ظلم در حق حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها صورت گرفته. شما ملاحظه بفرمایید، یک خانومی که استثناست در میان خانومهای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از هر جهت، میدونید وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها تنها همسر دوشیزه حضرت بودند، تنها همسر به نسبت جوان حضرت بودند،
درست.
تنها همسری بودند که وجود نازنین حضرت خاتم بعد از وفات حضرتشون، بعد از وفات حضرت خدیجه کبرا، هر سال به یاد حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها گوسفند ذبح میکردند، یه بخشش رو انفاق میکردند، یه بخشش رو میفرستادند برای دوستان حضرت خدیجه سلام الله علیها.
عجب.
بعد اعتراض میشد به پیغمبر توسط زنهای دیگر که آخه چرا سالهاست از فوت ایشون گذشته، چه دایی هست که هر سال شما به نیت ایشون قربانی میکنید و هر سال رفقای ایشون رو تحویل میگیرید، آخه چرا؟ حضرت میفرمودن آخه اون موقعی که همه من رو تکذیب میکردند، خدیجه کبرا سلام الله علیها من رو تصدیق میکرد، اون موقعی که همه تیغها رو از رو بسته بودند او بود که حمایت میکرد، اون موقعی که من بی پشت و پناه بودم، پشت و پناه هم خدیجه کبرا سلام الله علیها. لذا شما ببینید در میان همه همسران پیغمبر اکرم هیچ یک از همسران حضرت این چنین مال و ثروت نداشته و این چنین مال و ثروتش رو خرج نکرده. آقا مگه شوخی هزار شتر اموال رو جابجا کنن؟ مگر شوخی 400 غلام و کنیز داشته باشی؟
یعنی بزرگوار ثروتمندترین فرد
عصر و دوران خودشون بودن به نوعی، میشه گفت ثروتمندترین، یا با اغماز میشه گفت ثروتمندترین زن دوران خودشون بودن.
بله.
شما ببینید وقتی در مکه قحطی میاد، ایشون یه خونه ای داشته که 1000 نفر از مکیان می آمدن در منزل خدیجه کبرا اطعام می شدند. خونه‌ای به این بزرگی، خود پیغمبر اکرم جز کارگزاران خدیجه کبرا سلام الله علیه است در اون سفر تجاری که به شام رفتند. یک زن مدیر، یک زن مدبر، یک زن تاجر، یک زن پولدار، یک زن متدین، خب خیلی ها برای خواستگاری اومدند، اما هیچ کدوم رو جواب مثبت ندادن. اولین و آخرین ازدواج با پیغمبر اکرم بوده. این که میگم بد نوشتند، شما ببینید هم کم نوشتن هم بد نوشتند. برای اینکه دیگران رو علم بکنند، همسران دیگه پیغمبر که ظلمهای بیانی کردند هم به ائمه ما، هم به خود پیغمبر اکرم و هم به اسلام و دین، برای اینکه اونها رو بزرگ کنند، حاکمان جور در طول تاریخ، یک راه برای بزرگ کردن اونها تخریب شخصیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه. شما ببینید شیعه و سنی، حالا من در مقام اینکه آدرس ها رو ارائه بدم نیستم، شیعه و سنی وقتی شما غور میکنید در کتاب ها، شیعه که قطعا این گونه است، در حتی کتاب‌های اهل سنت هم وقتی کنار هم بگذارید تاریخ رو، می‌بینید سن حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها نمی‌تواند بیش از 25 یا نهایتاً 28 سال باشه. ازدواج پیغمبر اکرم هم در همین سن بوده، حضرت در 25 سالگی ازدواج کردن، یعنی یا همسن حضرت بودن یا چند سالی بزرگتر از حضرت، که خیلی چیز عجیبی هم نیست، الان هم این چیز اتفاقی می‌افته. اما شما ببینید سن حضرت خدیجه رو انقدر بالا بردن بالا بردن بالا بردن تا رسوندن به 40 سال. الان تو کتب شیعه ما، الان تو کتب بچه مدرسه یا حتی تو کتابایی که ماها خوندیم، الان از اکثر شیعیان بپرسی آقا سن حضرت خدیجه کبرا چند ساله بوده که با پیغمبر اکرم ازدواج کرده، میگه 40 ساله، در صورتی که این یه تهمت بسیار بزرگی است که به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها.
چه دلیل داشت استاد؟
برای همین، برای اینکه شما ببینید بعضی از همسران پیغمبر از انقدر سنشون رو آوردن پایین که رسوندن به 7 سالگی.
عجب.
یعنی هی مدام فکر میکردن خب یکی رو باید بکوبن دیگه. وقتی شما بیایید بگید آقا یک زن 40 ساله، یعنی با یه مرد 25 ساله ازدواج کرده، همین الان هم پذیرشش سخت.
خب این فضیلت میشه؟
نه دیگه، این در واقع تخریب دیگه.
نه خب بعضی سنشون رو بیارن
ها، بعضی مواقع به شما میبینید انقدر دیگه از این ور بوم افتادن، یعنی سنه رو آوردن پایین پایین پایین، بعد یه دفعه حواسشون جمع شد یعنی بابا 7 ساله، بعد میبینید که یه ملعبه ای شده داستان، میبینید کاریکاتور میکشن. خب اینا بعضیش بر مبنای تاریخ اهل سنته، تاریخ غلط اهل سنت. یا شما ببینید چقدر ازدواج برای اینکه بگن مثلا فلان همسر پیغمبر فقط دوشیزه بوده و بقیه رو بخوان از عرصه دور کنن و خارج کنن، تهمت هایی به حضرت خدیجه کبرا زدن که حضرت خدیجه کبرا چند ازدواج قبلش داشته، در صورتی که این اصلا با مفاد اعتقادی ما سازگار نیست. فل اسلاب شامخه ول ارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و انجاسا، اصلا نمیشه اون ظرفی که بناس ظرف رشد و نمو صدیقه مرضیه سلام الله علیها باشه، نمیتواند قبلش ازدواجی برای صورت گرفته باشه. جزو مفاد اعتقادی ماست. تا تاریخ هم برای صحه میگذره. اما میبینید انقدر بد نوشتن، اون کلام اول من بد نوشتن، جسارت آمیز نوشتن، برای اینکه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو از عرصه دور کنن. زنانی که به نوعی بیشترین جسارت ها، بیشترین حجمه ها رو علیه دین داشتن، زن پیغمبر هم بودند، اما اونها رو بزرگ کردند. شما شاید یکی از نکات بسیار مهم سیره رفتاری اهل بیت عصمت و طهارت در مواجهه با نام نامی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. شما ببینید وقتی یه مشکلی، یه مطلبی پیش میاد، انسان میره سراغ اصل دارایی های در دسترسش. مثلا طلا رو میفروشید.
درست.
اهل بیت عصمت و طهارت تو بزنگاه های گرفتاری هاشون که با دشمن مواجه بودن به صورت مستقیم، میبینید از نام نامی خدیجه کبرا سلام الله علیها استفاده کردن. من چند تا نمونه رو عرض کنم. یکی از نمونه های بسیار مهم مواجهه حضرت امام مجتبی علیه السلام با معاویه است. مناظره صورت گرفته در مسجد کوفه. حضرت اونجا یه جمله میفرماید. میفرماید جده تو فتیله است و جده من خدیجه کبراست. خب فتیله معلوم بوده داستانش، که بالاخره یک زن ناپاک بوده، اما جده من خدیجه کبرا سلام الله علیها است. یعنی یک جمله‌ای و یک نکته ای رو میگه، فبحت الذی کفر، دیگه هیچ حرفی نداره، هیچ نکته ای نمیتونه بگه. ببینید از ابزار، از دارایی در دسترس خودش امام مجتبی علیه السلام استفاده میکنه، و اون دارایی چیزی نیست جز مادر بزرگی این چنینی، خدیجه کبرا، ام المؤمنین، یا سید الشهدا سلام الله علیه در روز عاشورا وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه میفرماید شما رو قسم میدم به خدا، هل تعلمون ان جدی خدیجه بنت خویلد اول النساء هذه الامه اسلاما، آیا شما نمیدونید که مادر بزرگ من اول کسی است که اسلام آورد؟ ببینید تو عاشورا زمانی که در مواجهه با دشمن ایستاده، حضرت دارایی ها رو باید ارائه بده. چه دارایی مهمتر از این که من فرزند خدیجه کبرا سلام الله علیها، من فرزند خدیجه هم. یا شما ببینید حضرت زین العابدین علیه السلام در مجلس یزید، انا ابن خدیجه الکبرا، من پسر خدیجه کبرا. ببینید یعنی دو تا نکته رو میشه درک کرد از این اتفاقات که سه امام ما بهش استناد کردن. یک، این که خدیجه کبرا سلام الله علیها جزء دارایی های قابل استناد منه. دو، این که همه خدیجه کبرا سلام الله علیها رو میشناسن، نمیتونن دیگه حرفی بزنن. خیلی مهمه.
و سرشناس بودن.
بله، همسر پیغمبره، ام المؤمنینه. پیغمبر اکرم دائما از او بیان کرده که بعضی از زنها حتی حسادت می‌ورزیدند. پس یه شخصیت شناخته شده است. همین شخصیت شناخته شده رو آنقدر باید حجمه رو زیاد بکنیم، آنقدر بد بنویسیم، آنقدر ننویسیم که حذفش بکنیم، اصلا تو ذهن و تو افواه دیگران نیاد. شما می‌بینید همین اتفاق پدید میاد دیگه. الان کجای زندگی ماست خدیجه کبرا سلام الله علیها؟ چقدر اسم خدیجه کبرا سلام الله علیها رو میبینید؟ تا 30 سال، 40 سال، 50 سال پیش، بله، بین دختران مرسوم بوده نام حضرت خدیجه. ممکنه آقا مثلا تو خاله های ماها، تو عمه های ما، گذشتگان ما، مادر بزرگای ما نام خدیجه کبرا سلام الله علیها باشه، ولی در این دوران 40 سال، 50 سال اخیر خیلی کمه. هنوز یه حجمه هست. بعد ببینید یک نفری که من و شمایی که آقای سیرتی اینجا نشستیم، ماه مبارک رمضانه، به روزگیر و روزه نگیر بگیم ماه رمضان یعنی چی؟ میگه آقا ماه روزه است، چه روزه بگیره چه نگیره،
باور داره،
نماز رو میفهمه، نماز رو میشناسه، حلال و حرام ها رو خیلی اش رو افراد جدایی از این که رعایت میکنن یا نمیکنن میفهمن میشناسن. امروز یه نفر دیدم داشت بالاخره حالا روزه میخورد، تا منو دید ترک نکرد اون بالاخره روزه خاریش رو، اما عذرخواهی کرد، آقا ببخشید من روزه نیستم. من ازش تشکر کردم، گفتم همین که ادب داری، متوجهی که داری این کار رو میکنی، از یه نفری که روزه داره داری عذرخواهی میکنی، این خودش قیمت داره. کاری ندارم آقا این چوب داره روزه داری میخوری،
یعنی در واقع فهمید که اشتباه است.
حالا آره میفهمه، چرا نفهمه، میفهمه، ولی بعضیا حتاکن روزه ها رو میخورن کاری هم ندارن. دقیقا حالا امروز چون من مواجهات زیادی داشتم سر یه قصه ای، توی یه مغازه‌ای بودم، یه نفر اومد جلوی روی من رفت آب سرد کن، لیوانو گرفت پر کرد خورد، اما صاحب مغازه دیدم اومد لیوانو پر کرد رفت پشت سر اون پشت پیشخونش آب رو خورد. من ندیدم آب خورد یا نه، ولی اینقدر ادب داشت. این خیلی مهمه، این آدمایی که همین مقدارم ادب و رعایت میکنن، اینها یه جایی برای بازگشت میگذارن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم همین روزه داری، همین نمازگذاری، همین حج، همین زکات، همین خمس، همین احکام، همین امر به معروف و نهی از منکر، همه اینها سر سفره خدیجه کبری سلام الله علیها است. یعنی اگر من روزم شما روزه اید، آقا داره چرتکه میندازه و کنتور میندازه برای ارتقاء رتبه حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، چون او ایجاد کننده یه روز است. اگر پول حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها نبود، مگه این اسلام به دست من و شما میرسید؟ بعضی ها تو طول به مورخی نوشتن دیگه، نوشتن دو چیز باعث گسترش اسلام شده: یک پول حضرت خدیجه، دو شمشیر امیر عالم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. این دوتا خب خیلی مهمه. اینکه شما هر آن چه داری، ببین آقا ما یه خرج میخواییم بکنیم، آقای سیرتی هم شما تا اول پول خرج کردی، هم من پول خرج کردم، میخوای یه خرج بکنی، آقا فکر میکنی که این خرجی که دارم میکنم بعدن دارم، برای خرجای ضروری دیگه هم دارم، برای نکات دیگه هم دارم. اما یک نفری که بیاد از هر آنچه که داره، وقت نه آدم کم پول و بی پول، نه یک آدم سرمایه دار تاجر، بیاد از هر آنچه که داره بگذره، خیلی عجیبه. نداریم همچین چیزی تو طول تاریخ. از هر آنچه یه آدم سرمایه‌دار از هر آنچه که داره بگذره. آدمای سرمایه‌دار سخاوتمند شما دیدی، منم دیدم، اما هیچ وقت از مایه سرمایه سر جاشه، آقا هر سوداوری داشت چشم در راه رضای خدا هم خرج میکنه. یعنی اصلش باید باشه، نه اصلش هم بدم چون نیازه. بعد پاشه بیاد کجا؟ یک آدمی که خودش خدم و حشم و برو و بیام و اینها داره، بلندش بیاد تو شعب ابی طالب گرسنگی بکشه؟ چون اعتقاد دارم به تو، چون اعتقاد دارم به دینت، چون اعتقاد دارم به آیینت، چون اعتقاد دارم به حرفت. شما مکه انشالله که مشرف شدی، اگرم نشدی انشالله مشرف بشی.
نرفتم
انشالله مشرف بشی. خیلی از حاجی ها میرن غار هرا رو زیارت میکنن، بالاخره جایگاهیست که پیغمبر اکرم اونجا بوده، محل عبادت پیغمبره، قدمگاه پیغمبر اکرمه، محل وحی به پیغمبر اکرمه. درست، شما ببینید این مسیر از مکه تا غار هرا کم نیست،
طولانیه.
بله، شما ببینید وجود نازنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها هر روز قضا ببره برای پیغمبر اکرم، تو به عبادتت برس، پیغمبر من، مولای من، سید من، آقای من، تو عبادتت رو انجام بده. من خادم تو هم، من کنیز تو هم. این خیلی بزرگی میخواد. چقدر باید دل انسان بزرگ بشه؟ هر آنچه دارم در اختیار تو میگذارم و فرمایشات تو رو فریاد میزنم برسه به همه جا. حتی نسبت به پذیرش ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین تو خونه پیغمبر بزرگ شده، مثل فرزند حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است. در روایت داریم وقتی پیغمبر اکرم دستور دادن به حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها که شما ولایت امیرالمومنین هم باید بپذیرید، این جزء اصل دین ماست، نبوت و ولایت. روایت از حضرت کاظم علیه السلامه تو بهار جلد 18 هم علامه میاره که حضرت رسول به خدیجه کبرا سلام الله علیهما فرمودند یا خدیجه هذا علی مولاک و مولا المؤمنین و امامه، مولای تو، مولای مؤمنین هم از امام همه مؤمنینه بعد از من. تا این جمله رو گفت حضرت فرمودن راست میگی، صدقت، تو درست میگی، میگی چشم.
کاملا تسلیم فرمان پیامبر بزرگ الهی بود.
ببین الله. آقای سیرتی خوب نیست اینجوری دارم حرف میزنم و که فقط برای این که به ذهنمون نزدیک بشه، یه موقع یه نفر چاره ای نیست جز تسلیم بودن.
احسن.
اما شما یه خانومیه که این اصلا این خودش رئیس بوده، خودش سالار بوده، خودش پولدار بوده، 400 تا خدم و حشم، شوخیه؟ خیلی مهمه که این شخص تسلیمه. این دیگه اون دل است و واقعا کم گفته شده از فضائل این همسر مکرم و بزرگوار پیغمبر اکرم.
استاد یه جاهایی واقعا دل آدم میسوزه، این که میبینه که طرف به فرض مثال مسلمونه و عاشق پیغمبر خداست به ظاهر، ولی یه جورایی داره نسبت به حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها کم لطفی میکنه که تابلوه اصلا. من دیدم این رو تو خدمت سربازی میدیدم، اما تو که بچه مسلمونی، حالا شیعه نبود، مسلمون بود، نماز میخوند، پیغمبر خدا رو واقعا دوست داشت، گفتم بابا همسر پیغمبر خداست. میگه حالا صحبتی میشه، حالا یه مقدار ما صحبت میکنم. بابا کم داری میگذاری خدا وکیلی، داری توهین جسارت میکنی به پیغمبر خدا. درست استاد؟ چه دلیلی داره؟
ببینید شما مکرر، اینایی که میخوام عرفی کنم بحثمون رو یه مقداری، شما مکرر شده یه سریال تلویزیون پخش میکنه، مثلا شخصیت اول اون سریال یه خانومه، اون خانوم شخصیت مثبت اون سریاله، یه اسم خاص داره، میبینید بعد از یه مدتی اون اسم روی فرزندانی که تو اون دوره به دنیا میاد اتفاقا گذاشته میشه.
احسن.
درست. در صورتی که همه میدونن یه سریاله، بازیه، به تعبیر خودشون بازی کردن بازیگرانه، فقط تو خوشت اومده اسمش رو میذاری رو بچهت. یعنی اینقدر ما راحت تحت تأثیر قرار میگیریم. ما از خدیجه کبری نگفتیم، ما چند تا سریال و فیلم برای حضرت ساختیم، چند تا تئاتر برای حضرت داشتیم، چقدر روز وفاتش برامون مهم بوده، ولو ولادتش که در دسترسمون نیست اما وفاتش که هست. من امروز جایی سخنرانی داشتم، گفتم آقا هر کی کاری میتونه انجام بده، یکی میتونه افطار بده بسم الله
برای خانوم،
بله، به نیت حضرت خدیجه کبری، امشب، فردا شب، شب وفات، شام وفات، میتونه افطاری بده، میتونی دل یه نفر رو خوش کنی، میتونی یه نفر رو کمکش بکنی.
به این نیت.
به این نیت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. دل یه نفر. دل یه نفر. ببین میشه الان یا آقا یه جعبه زولبیا بامیه گرفت رفت خونه با. بگه امشب چون وفات حضرت خدیجه کبری بود من زولبیا بامیه رو برای این مناسبت گرفتم. چقدر کار میشه کرد؟ ذهن بچه هامون، ذهن خانوممون، ذهن آقامون، ذهن همسایه‌مون، ذهن فامیلمون. بخوایم آقا یه افطاری تو طول ماه مبارک رمضان بدیم بریم شب وفات، شام وفات. اینه دیگه.
احسن.
یه لباس مشکی میتونم بپوشم. آقا چه مشکی پوشیدی؟ خیلی ها نمیدونن نه. آیه شرطی چه مشکی پوشیدی؟ وفات حضرت خدیجه است. آها. همین که میگه هان یعنی جرقه ها رو زدی. مشکی پوشیدیم مادرمون رو از دست دادیم. عزادار مادرمون هستیم. اونم مادری که مادر صدیقه مرضیه است. مادر زهرای اطهره. همسر پیغمبره. مادر به نوعی امیرالمومنینه. مادر بقیه ائمه امام که حتما هست. ما برای ایشون اگه عزاداری نکنیم با کی عزاداری بکنیم؟ خود این ارائه مهمه. چگونه ارائه بدیم؟ اینکه آقا بچه دار شدیم آقا میگم خیلی کمه. حالا خدا حفظ کنه بعضی از آقایون خیلی تلاش دارن میکنن برای بلند کردن نام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. بعضیشون پاداش قرار دادن برای اینکه کسی اسم دخترش رو بذاره خدیجه. یا بعضیشون دیدم تو بعضی از مطالب بیان میکردن هم لباسای ما فاضلن الحمدلله میگفتن مثلا بچه دار شده حداقل چند روز اول رو نام حضرت خدیجه رو صدا بزن، بچه رو خدیجه صدا بزن. چقدر دل حضرت زهرا خوشحال میشه من اسم مادرش رو بذارم. اینا بلند کردن نام حضرت خدیجه سلام الله علیها. حالا این کارهای کوچیکه دیگه، کارهای بزرگ هم میشه انجام داد. کلی مؤسسات کلی. من اینقدر خوشحال شدم مثلا مسجد دیدم، حالا مسجد در قم داریم، مسجد حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، مسجد بزرگی هم هست الحمدلله. نام حضرت بلند باید بگیم. گاهی مواقع ماها کم کاری کردیم که نامهای دیگه بزرگ شده.
آفرین.
کوتاهی کردیم، کم کاری کردیم. لذا هر کدوممون، آقا من میتونم یه استوری بذارم برای حضرت خدیجه، بذارم. میتونم یه پست بذارم، میتونم یه حدیث بفرستم، میتونم. اینا کار دیگه. تو فضای مجازی الان چقدر تو فضای مجازی حجم علیه دین هست، حجم علیه نمادهای دین هست.
خب استاد عذرخواهی میکنم اگه خواسته باشیم در مورد حیای این بانوی بزرگوار صحبت کنیم. آخه زن و شوهر وقتی با هم ازدواج میکنن خیلی با هم راحتن.
بله.
حرف میزنن، وصیت میکنن، صحبت میکنن، شوخی میکنن. ولی یه جایی من شنیدم که یکی از وصایای حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها به خودشون که بعد از وفات خودشون به حضرت زهرا فرمودن که این رو برید به پدر بزرگوار بگید که این یه خورده توضیح میدین آقا. من
خیلی بگید دوست دارم که
برام خیلی جالب بود. نه خود دوستم از شما بشنوم استاد اگر محبت کنید بر بیننده عزیز.
ببینید اصولا حیا در بین زن و شوهر تو خلوتشون وجود نداره، اما در مرعا و منظر این هست. شما ببینید مثلا قدیمی های ما همسرهاشون رو وقتی میخواستن صدا بزنن اسم همسر رو در مرعا و منظر صدا نمیزدن، مثلا معنا نداشت. یا با القاب نمیدونم حاج خانوم، یا بعضی ها با نام مثلا پسر بزرگشون صدا میزدن. نام شما دیده بودید یا نه؟ شما اسم پسر بزرگشون یه اسم بود، علی بود، حسن بود، حسین بود، همون رو صدا می‌زدن، منتها لحن معلوم بود که منظورشون حاج خانومه. اینقدر حیا داشتن نسبت به همسرشون. بله در خلوت تو خونه وقتی خودمون هستیم بچه‌ها هستن هیچ حیایی نیست، اما احترامات سر جاشه. نسبت به این نکاتی که ما شنیدیم و در روایاتمون اومده. اینها احترامات و حیاهایی است که در مرعا و منظر بوده، یعنی مثلا در چارچوب وصیت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است.
یعنی خودشون در... مستقیم نگفتن به پیامبر بزرگ.
بله بله. بعد شأن وجود نازنین حضرت پیغمبر اکرم، بالاخره اشرف مخلوقات همسر خدیجه کبری است، کسی که به توفیل وجودش همه عالم خلق شده، یه شأنی داره، یه منزلتی داره. لذا حضرت وقتی هم آمدند مثلا تو بحث وصیت آخرینی که خدمت به پیغمبر اکرم فرمودن، یکی از وصیت‌های ویژه بحث صدیقه مرضی سلام الله علیها است که فاطمه مادر نداره، که همونجا داره دیگه، اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس خیلی زن عجیبی بوده حقیقتا، خدمتگزار به معنای واقعی کلمه به خاندان پیغمبر اکرم بوده. چون میدونید که اسماء در انتها هم همسر امیرالمومنین میشه، جزء همسرهای امیرالمومنینه. اون یک شخصیت عجیبی است. سه تا ازدواج ایشون کرده، ثمره هر سه ازدواجش فرزندان بی‌نظیره. ثمره ازدواجش با امیرالمومنین که در کربلا شهید شده، ثمره ازدواجش با جناب جعفر برادر امیرالمومنین عبدالله ابن جعفر همسر زینب کبرا، ثمره ازدواجش با ابوبکر محمد ابن ابوبکری که امیرالمومنین فرمود محمد مثل پسر خودم میمونه. میدونید جزء موالیان امیرالمومنین بود با اینکه پسر خلیفه اول بود. این اسماء دل حضرت خدیجه کبری رو نسبت به بحث ازدواج صدیقه مرضی، بحث مراقبت از صدیقه مرضی، دل حضرت رو آرام میکنه. این جزء دغدغه های خدیجه کبری است به عنوان مادر.
و یه چیزی که خیلی جالب بود استاد، حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها تمام دارایی خودش رو به پیغمبر خدا میده. بعد این حیایی برام خیلی جالبه که خانم جان عبای پیغمبر خدا رو برای کفن میخواسته و خودش مستقیما به پیغمبر خدا نگفته، از طریق حضرت زهرا وارد شده. خیلی جالب است قضیه.
من میخوام بگم دو نفر عبای پیغمبر رو خواستن برای کفن و هر دو حق مادری گردن مادران، یکی حضرت خدیجه سلام الله علیها و دیگری حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین. و اتفاقا پیغمبر اکرم تو عبابخشی به فاطمه بنت اسد که بعد از فوتشون حضرت عبا رو دور کفن میپیچن، میفرماید دائما به من میگفت وای از عریانی روز محشر و این عبا ساتره. حضرت فاطمه بنت اسد، هر دوی این مادرهای بزرگ ما دغدغه داشتن. و اتفاقا این میزان چارچوب بندی، حالا یه بحث مفصلی میشه بحث خانوادگی کرد، که گاهی باید این چارچوب ها در برابر فرزندان حفظ بشه. یعنی یه بحث روانشناسی ویژه است. یعنی بابا در نظر من اینقدر جایگاه داره که اگر من یه چیزی میخوام بگم شما بهش بگو. این مهمه، خیلی مهمه، اهمیت داره.
خودش یک درس هست.
بله بله. لذا میبینید ما اینقدر ولنگوار، ببخشید من این تعبیر رو به کار ببرم، ولنگوار صحبت میکنیم، کار به جایی رسیده که الان فرزندان ما اسم کوچیک پدر مادر رو صدا میزنن.
متاسفانه.
بله. خود راحت اسم بابا حمیده، بچه‌ش هم میگه حمید. خیلی تکریم بکنه میگه بابا حمید. میدونید ما تو سیره اهل بیت یک جا نداریم پدرهاشون رو به اسم صدا زده باشن. یا ابه یا ابی. اینه بابا.
درست نیست
اصلا. تو بعضی تعابیر داریم روزی رو کم میکنه.
عجب.
بله این تکریم ها باید توسط پدر مادر ایجاد بشه.
این صحبت احترام استاد.
بله. این تکریم ها توسط پدر و مادر ایجاد میشه. اینم یه نحوه تکریم.
بسیار عالی استاد.
سلام.
یک میان برنامه کوتاهی با هم داریم. خب بیننده عزیز، خیلی جالب جدا حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها استاد عزیز فرمودن که تمام دارایی خودش رو نه یه ذره دارایی، یعنی اون چیزی که از حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها گفته شده در تاریخ، واقعا زن ثروتمندی بودن این بزرگوار، تمام دارایی خودش رو در دین اسلام برای اسلام، برای پیغمبر خدا میده. و چقدر هم زیباست، خدای بزرگ هم حبیبه خودش رو به حضرت خدیجه کبری میده. حبیبه خدا کیه؟ کی میتونه باشه؟ اون هم بانوی بزرگ اسلام، صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. قربونشون برم الهی. میام برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم و برمیگردیم.
وصل تو شد عزت من، هجر تو شد ذلت من، با تو سرافراز ولی بی تو سرافکن شدم. وای بر این بندگیم، مرگ بر این زندگیم، وای بر این بندگیم، مرگ بر این زندگیم. مرده یک عمرم و در خاک لحد زنده شده بار خدایا کرمی، از یم اخلاص نمی، که از شرر اجبریا آتش سوزنده شده. سیل گناه بلا خور، که من قرد در این بحر خروشنده شدم، خاک قدوم ولیم میسم داره علیم، با نفس شیر خدا زنده و پاینده شدم.
خب بیننده عزیز، با ادامه برنامه ماه خدا خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر جناب آقای رضایی قومی عزیز در شب وفات بانوی گرانقدر حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هستیم. امشب شب بزرگی هست، درهای آسمان به روی همه ما بنده ها بازه، خیلی ویژه هم بازه. 10 روز 9 روز گذشت از ماه مبارک رمضان، فردا روز 10 هست. خدای بزرگ حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را واسطه قرار داده برای ما. از خدا بخواهیم و خدا رو قسم بدیم به حق این بانوی بزرگ اسلام، خدای دعای ما رو بپذیر. در تقریبا وسط برنامه هستیم، در لحظات پایانی برنامه، به حق محمد و آل محمد، به حق خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها، اللهم عجل ولیک الفرج. ادامه برنامه خدمت شما هستیم. استاد گرانقدر، ما در روزهای قبلی در مورد ارتباط با اولیای خدا صحبت می‌کردیم، راه‌های ارتباط و مسیر ارتباط با اولیای خدا صحبت میکردیم. استاد عزیز چند نکاتی رو در این برنامه لطف کردن فرمودن و امشب هم خدمت شما هستیم استاد با ادامه برنامه. نکاتی که فرمودید،
من چند تا نکته دیگه که تو دامنه روایات برای ارتباط برقرار کردن با اولیای الهی فرمودند من عرض کنم. حالا هرچی دو تا نکته دیگه مونده، حالا انشالله برسم.
بله.
یکی از اونها این است که عالم دینی شدن خودش مهمه. حالا من این روایت رو بخونم، روایت رو توضیح بدم. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه ولا یقدر علی الوصول الیه ولا یدری کیف حکمه فیما یبتلی به من شرایع دینه. می فرماید از یتیم یتیم تر کیه؟ شما می دونید یتیم یعنی این کسی که یا پدر از دست داده باشه یا مادر. حالا شدیدترین یتیمی چیه؟ کسی که هم پدر رو از دست داده باشه هم مادر. حضرت بفرماید از این بدتر میدونید چیه؟ حادثه ناگوارتر چیه؟ بفرماید کسی که امامش رو فعلا نداره، نمیتونه وصل بشه به امامش، نمیتونه مستقیم مبانی دینی، اعتقادی، احکامی، اخلاقی رو از امامش بپرسه.
یعنی با وجود اینکه امام باشه ولی خودش رغبت نکنه
بره. نه نه، در دسترس هم نیست مثل ما.
آها، در زمان قیامت.
شما بر چی دعا کردید؟ گفتید اللهم عجل ولیک الفرج. بیاد اماممونو ببینیم. آقای سیرتی، یکی از حسرت‌های من اینه وقتی روایاتی رو میخونم که میگه نشسته بودم محضر حضرت صادق. لا اله الا الله. چرا من و شما نمیتونیم بشینیم محضر امام زمان؟ چرا نمیتونیم؟ این چه عذابی است الان شامل حال ما شده. من نمیتونم اماممو ببینم. من نمیتونم با امام حرف بزنم. من نمیتونم درد دل با امام بکنم، تو حضورش نشسته باشم درد دل بکنم. چه کمی بالاتر از این؟ حضرت میفرماد این بدتر از اون یتیمی در اوجه، یتیمی که نه پدر داره نه مادر. اینه که من نمیتونم بپرسم. چرا میبینید شما مثلا حضرات و آقایون و علما این همه نظرات فتوا دارن، این فتاوا آخرش چی می‌نویسم؟ خدا میدونه، الله اعلم. این اختلاف بین فتاوا اینا چیه؟ سر اینه که امام نیست دیگه. خب از خود امام میپرسیدیم؟ امام نیست. بعد اینجاش مهمه، میفرماد الا فمن کان من شیعتنا، کسی از شیعیان ما، عالما به علومنا و هذا الجاهل به شریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا یتیمون فی حجره. فرمود کسی که عالمه، اون آدمی که دسترسی به امام نداره، او یتیمیست در آغوش این عالم.
درست.
این آدمی که رفته فقه ما رو خونده، رفته علم ما رو یاد گرفته، حالا این درجه عالم رو داره میرسونه، با که یک نفر اگر بتونه بره آقا مسیر علوم آل الله رو طی بکنه عالم بشه. اولا خدا چه لطفی در حق او کرده، ثانیا این که چه وظیفه‌ای رو بر دوش او گذاشته. هر دوش مهمه، که الان متاسفانه میبینید حجمه چقدر سنگینه نسبت به علما، چقدر تهمت‌ها، چقدر افتراها، چقدر تبلیغات سوء. این آقا عالم شدن یعنی این، یعنی تو جایگاهی پیدا میکنی میتوانی ایتام آل رسول رو بتونی براشون پدری بکنی، بتونی اونها رو تو مسیر عبودیت قرار بدی. بعد میفرماید الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلا. اگه تو تونستی یک نفر رو هدایت بکنی، یک نفر رو دستگیری بکنی، یک نفر رو به سرمنزل مقصود برسونی، با دین آشنا بکنی، تو در رفیق اعلا با مایی، یعنی همون معیت. من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. با مایی. یه موقعی خانومی اومد از صدیقه مرضیه سلام الله علیها سوال کرد، سوال شهری در اصول مادرش، حضرت جواب داد خیلی با خوشرویی. سوال دوم مطرح شد، حضرت جواب داد. سوال سوم مطرح شد، حضرت صدیقه جواب داد. تا 10 سوال مطرح کرد، حضرت جواب داد. بعد خودش شرمنده شد، گفت خانم ببخشید من خیلی وقت شما رو گرفتم، شما رو اذیت کردم. حضرت فرمود نه، عذرخواهی نداره. اگر شما به یک نفر بیان آفار بهش بگی آقا این بار رو وردار ببر بالای پشت بون، من 100,000 دینار بهت میدم. وقتی این بار رو برد شما هم 100,000 دینار بهش دادید، عذرخواهی هم ازش میکنی؟ گفت خانم 100,000 دینار خیلیه. نه، طرف یه باری رو برده، مزدش این خبران نبوده، نهایت آقا مثلا یه درهم باید بهش میدادیم، 100,000 دینار طلا بهش دادم، بعد عذرخواهی ازش بکنم؟ حضرت فرمود همینه، من در پاسخگویی به شما در مسائل شرعی، خدا فراتر از این 100,000 دینار به من خواهد داد، بین آسمان و زمین رو به من خواهد داد. این لذا نشون میده چقدر اتفاق مبارکی است که کسی در مسیر آل الله قرار بگیره. آی خانوم و آی آقایون که دارید برنامه رو میبینید، ما الان طلبه کم داریم، طلبه فاضل، طلبه‌ای که با اعتقاد بیاد درس بخونه، واقعا مبلغ کم داریم، آقای سیرتی مبلغ کم داریم، خیلی جاها، خیلی نکات، خیلی مطالب هست رو زمین مونده. بعد میبینید تو این حجمه هایی که علیه علم و عالم داره صورت میگیره، خب معلومه رغبت هم کم میشه. حضرت ببینید چجوری داره میگه تو با مای، اگر زمینه هدایت رو یک نفر هدایت بشه، یک نفر. الان این برنامه من و شما، یه نفر ببینه
و هدایت بشه،
و هدایت بشه، یه نفر ببینه سیمش وصل بشه، آقا برامو بس، آقا واقعا برامو بس،
دادن اینقدر پاداش درست
بالا، چرا نداشته میشه؟ دارن میگن. این یه نکته، این یه نکته. پس ببینید آقا، علم داشتن و هدایت کردن، عالمانه هدایت کردن، یکی از مسیرهای ارتباط با اولیای الهی. نکته یه بعدی که میخوام بگم و دیگه تمام بشه این مبحث، این است که کسی که حقوق دیگران رو ادا بکنه، اینم نکته مهمی، اهل ادا کردن حقوق باشه. ببینید پیغمبر اکرم میفرماید اوحى الله الی، خدا به من وحی کرد، یا اخل مرسلین و یا اخل منذرین انذر قومک، ای برادر همه رسولان، ای برادر همه انذار دهندگان، آقا جان قومت رو انذار بده. لا یدخلوا بیتا من بیوتی ولا احد من عبادی عند احدهم مظلمه، می‌فرماید کسی که یه ظلم کرده باشه، یه حق و ناس گردنش باشه، من تو خونه او وارد نمیشم. فإني ألعنه ما دام قائما يصلي بين يدي حتی يرد تلك المظلمه، داره نماز میخونه رو به من، من لعنش میکنم تا اون مظلمه یعنی حق الناس رو برگرد. فأكون سمعه الذي يسمع به وأكون بصره الذي يبصر به ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة. اگر اون حق رو برگردوند بعد دیگه با منه، با اولیاء منه. لذا خیلی از حقوق گردن ما هست، حواسمون نیست. ابی عبدالله داشتن از که از مکه خارج می‌شدن فرمودن کسی دین گردنشه حق نداره دنبال ما بیاد، برید دویونتون رو برگردید. ابی عبدالله اومد تو کربلا، زمین کربلا رو خرید، حضرت تو زمین خودش شهید شد. شما ببینید یکی از مسائلی که معمولا مردم توجه بهش ندارن، من به آقای سیرتی مثلا آقا 5 میلیون بدهکارم، الان 5 میلیون آقای سیرتی رو نمیدم، میخوام برم مشهد، پول جور شده دارم میرم مشهد، حالا با 2 تومن 3 تومن 5 تومن دارم میرم مشهد، من باید اجازه بگیرم از آقای سیرتی؟ اجازه نمیگیرم، پول اومده تو دستم، پول آقای سیرتی نمیدم، میرم مشهد، میرم کربلا.
درست
دینه اقلش اینه من اجازه بگیرم. دویونی که حق و ناسایی که مردم گردنشون هست، چه پولهایی که جابجا نمیشه، چه حقایی که ضایع نمیشه، متاسفانه و دقت عمل نداریم. میفرماید اگر این رو پرداخت کردی، من میشم گوش شنوات، من میشم چشم بینات، تو به جایگاهی میرسی که همراه اولیاء من میتونی باشی. پس حواسمون جمع باشه نسبت به حق و ناسایی که گردنمون هست. خیلی این بحث نکته داره و حرف داره، ولی خب دیگه ما بایستی امروز این نکات رو، یعنی راه‌های ارتباط با اولیاء الله رو تمامش می‌کردی.
بسیار عالی. خیلی متشکرم.
قربون شما.
این چند روزه خدمت شما بودیم.
خیلی خوش گذشت.
استفاده کردیم ازت.
سلامت بشید.
از بحث‌های شیرینتون و واقعا ما رو به فیض رسوندید.
سلامت بشید آقا. شما سلامت بشید.
اجازه مرخصی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یا علی.
قبول بشه.
التماس داده.
سلامت باشید. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم که تا الان برنامه رو نگاه کردیم. باز من عرض میکنم این روزها رو که داریم پشت سر میذاریم غنیمت بشماریم جدا، و هر چه از دلمون که در گذشته دعا میکردیم الان جاشه، به خصوص امشب که شب وفات بانوی گرانقدر خانم جان حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است. چه اشکالی داره دعا کنیم؟ هر چیزی که در دلمون بوده از خدای بزرگ بخوایم، عاجزانه بخوایم. خدا ان شاءالله که میدونم درهای رحمت رو به سوی همه بنده ها باز کرده و به استجابت میرسونه. همه ما میهمان خداییم و میزبان ما خدای بزرگ مهربان است. خدایا قسمت میدم تو رو به این ماه عزیز، قسمت میدم تو رو به خدیجه کبری سلام الله علیها، درهای رحمت که باز هست، سر سفره تو نشستیم، ای خدا دعای ما رو بپذیر. دعای اول و آخر ما دعا برای ظهور امام زمان ماست. خدایا به حق محمد و آل محمد، اللهم عجل ولی کل فرج. الهی همین. تا فردا شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح.